السلام عليكم ورحمة الله. شكرا شكرا شكرا، تفضلوا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. برادران و خواهران عزیز نمازگزار را توصیه می کنم به تقوای الهی و پرهیز از گناه و تسلیم شدن در مقابل الهام معنوی و ربانی احکام قرآن و مخالفت با وسوسه های نفس اماره. بحثی که امروز در خطبه اول عرض خواهم کرد دنباله بحث آزادی فکر و عقیده در اسلام است که در هفته قبل درباره اون به طور مجمل مطالبی عرض شد و سه محور در باب این نوع از آزادی ارائه شد. یکی محور آزادی تفکر و تعقل در اسلام که درباره اون بحثی انجام گرفت. دوم محور آزادی عقیده مذهبی و سوم آزادی تفکرات و عقاید و سلایق سیاسی. درباره محور دوم یعنی آزادی عقاید مذهبی لازم است قدری بحث را توسعه بدهیم و این مسئله را که امروز در دنیا هم مطرح است از دیدگاه اسلام تا حدودی که ظرفیت این مجمع اجازه می‌دهد باز کنیم. مسئله آزادی عقیده در اسلام یک مسئله مهم و اساسی است که نظر متفکران اسلامی هم به صورت جمع بندی شده در این زمینه و مبسوط ارائه نشده است و بعضی از متفکرین و نویسندگان و محققین در اون باره بحث کرده اند، لکن به اعتقاد بنده این بحث باز هم محتاج بررسی و دقت نظر بیشتری است. بعضی تحت تأثیر موج آزادی عقیده در غرب و اینکه اینجور رائج شده است که هر عقیده ای محترم است و به هیچ عقیده ای نباید تعرض کرد قرار گرفتند و نظر اسلام رو به سمت آزادی عقیده با همون معنای غربی سوق دادند. بعضی دیگر در طرف مقابل با توجه به بعضی از آیات کریمه قرآن و روایات مسئله رو بسیار محدود و مزیق گرفتند و کلن عقیده مذهبی آزاد غیر عقیده اسلامی حق رو از دیدگاه اسلامی دور می دانند. شاید هر یک از این دو دست نویسندگان و محققان نظر واقعی و بحث مستوفاشون اگر این بحث رو بخواهند بکنند نتیجه‌ای غیر از اونچه که از گفته‌های اونها استفاده می‌شود باشد، ولی به هر حال اون مطلبی که بنده با مراجعه به آیات و بعضی از روایات و گفته‌های بزرگان در این زمینه به نظرم رسیده و فعلا در حد یک عقیده است که جای بحث و مطالعه و تبادل نظر دارد، این چیزی است که امروز عرض خواهم کرد و همونطور که عرض کردم باب بحث بسته نیست. این چیزی است که بنده فعلا از منابع اسلامی و شرعی استفاده می کنم. اولا عقیده قلبی چیزی که بتوان اون رو مورد فشار و زور قرار داد نیست. اونچه که می توانه مورد زور و فشار و تحمیل قرار بگیره او عمل انسانی است، منش انسانی است، نه عقیده قلبی. لذا شما می‌بینید سختگیری‌هایی که در قرون وسطا در اروپا نسبت به عقاید مذهبی و سیاسی و اجتماعی و علمی انجام گرفت و به کشته شدن و زنده در آتش افکنده شدن هزاران نفر انجامید، نتوانست اون عقاید رو از بین ببره و منسوخ کنه و اون عقاید مثل دیگر عقایدی که در طول تاریخ مورد فشار قرار گرفتند در جامعه موند. عقیده زوربردار نیست، عقیده را با ابزار خاص خودش می شود تغییر داد یا در کسی ایجاد کرد. ما می توانیم در یک جمله بگیم عقیده در اسلام آزاد است، منتها این آزادی عقیده رو باید باز کنیم و معنا کنیم یعنی چه آزاد است. آزادی عقیده به این معنا نیست که اسلام اجازه می دهد و جایز می شمارد و روا می داند که انسانها از عقیده حق، از بینش درست منحرف بشند و یک اعتقاد غلط و نادرست رو در قلب و فکر خود بپذیرند. اگر کسی بگه آزادی عقیده در اسلام معناش اینه که هر کسی از نظر اسلام میتوانه و براش مباح و رواست که هر نوع عقیده ای رو ولو باطل و غلط انتخاب بکند، این یقینا راه صواب را نپیموده است. طبیعی است که همچنانی که اعمال و اعضا و جوارح انسان وظائفی دارند و اعمالی را باید انجام بدند، قلب و فکر انسان هم وظیفه ای دارد که در روایات هم به وظائف قلب و روح اشاره شده است و اون وظیفه عبارت است از این که خدای متعال را به وحدانیت و صفات حسنا بشناسد، درباره نبوت و درباره معاد و درباره بقیه معارف اسلامی همون عقیده حق و صحیح را بپذیرد. پس معنای آزادی عقیده این نیست. معنای آزادی عقیده در اسلام اینه که حالا اگر کسی این وظیفه اسلامی و قلبی خود را انجام نداد و یک عقیده غلط و باطلی را به عنوان اعتقاد خود انتخاب کرد، آیا اسلام با این گونه انسانی چگونه رفتار می‌کنه؟ آیا در برابر او به زور متوسل می‌شود که باید از عقیده خود برگردی؟ شمشیر رو بالای سر او می‌گیرد که باید به عقیده حق ایمان بیاوری؟ او را از حق حیات در جامعه محروم می‌کند، او را از حقوق شهروندان در جامعه اسلامی محروم می‌کند، او را از میان خود اخراج می‌کند؟ نه، اسلام هرچند اون عقیده را قبول ندارد و اون رو ناروا و ناجایز می‌داند، اما دارنده عقیده باطل و غلط رو نه فقط از حق حیات محروم نمی‌کند، بلکه از حقوق اجتماعی هم در حد مقررات و چهارچوب‌های اون جامعه محروم نمی‌کنه. این یک مطلبی است که ما هم در آیات قرآن هم در سیره پیغمبر و تاریخ صدر اسلام به روشنی اون رو مشاهده می‌کنیم. پس آزادی عقیده به این معناست که هیچ کس در جامعه اسلامی به خاطر عقیده غلط و باطل خود زیر فشار قرار نمی گیرد. اسلام مثل اروپای قرون وسطا نیست که کسی رو به خاطر یک عقیده ای تهدید به قتل کند. مثل روش نظام اموی و عباسی نیست در صدر اسلام که کسانی رو به خاطر داشتن عقایدی که دستگاه حکومت اونها رو قبول نداشت و غلط میدانست زیر فشار قرار بدهد و از حق زندگی محروم کنه یا تحت تعقیب قرار بده یا کیفر کنه یا مالیات و مجازات مالی برای یک عقیده ای معین کنه. هیچ یک از اینها در اسلام نیست، بلکه اسلام کفار رو و کسانی را که به اعتقاد او معتقد نیستند و از دائره عقاید اسلامی بیرونند در جامعه اسلامی تحمل می کند، برای اونها حق قائل است، از اونها دفاع می کند. اگر دزدی خانه اونها را بزند هم مجازاتش می کند و امنیت و سلامت و بقیه حقوق اجتماعی را برای اونها هم در صورتی که اونها به شرایط زندگی در این جامعه عمل کنند که اشاره خواهم کرد، در حق اونها هم این حقوق رو مجرا می داند. در یکی از خطبه های امیرالمؤمنین در باره هجوم سپاهیان اموی به شهر انبار، امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: بلغنی ان الرجل منهم لیدخل علی المرأة المسلمه والاخر المقاهده. شنیدم که این غارتگران، این مهاجمین وارد خانه زن مسلمان یا زن اهل کتاب می شدند که مسلمان نیست و زیورالات او را از او می گرفتند و دست بند و پابند او رو که طلا بوده از پاش خارج می کردند. و بعد در آخر همین بیان امیرالمؤمنین می فرماید که جا دارد اگر انسان مسلمان از این غم بمیرد، غم تهاجم دشمنان و متجاوزین به خانه زن مسلمان یا زن یهودی و نصرانی که در زیر سایه اسلام و در جامعه اسلامی زندگی میکنه. این یک مطلب. در کنار این چند مطلب دیگر را هم باید دانست. اولا اونچه که اسلام روی او حساسیت به خرج نمیدهد خود عقیده است، اما آثاری که در عمل اون شخص مترتب بر عقیده بشود و مخالف مصالح نظام اسلامی باشه، چرا در مقابل اونها حساسیت زیادی رو اسلام نشان میده. یعنی اگر این شخصی که عقاید حق را قبول ندارد بر طبق عقاید خود عمل بکند، اما اون عمل به حیثیت جامعه اسلامی، به امنیت جامعه، به سلامت جامعه، به یک پارچگی جامعه و به دیگر مصالحی که در این جامعه مورد نظر هست ضربه این نزند، اشکالی نداره، برای خودش بر طبق عقاید خودش عمل میکنه. مثلا در معابد خودشون، در کلیساهای خودشون حاضر میشند و اعمال دینی رو انجام میدن. اما اگر اعمالی بر طبق عقاید خودشون انجام بدهند که حیثیت جامعه رو، سلامت اخلاق در جامعه رو، یک پارچگی جامعه رو، استقلال جامعه رو و جهات گوناگونی را که دولت اسلامی برای یک جامعه در نظر میگیرد خدشه‌دار بکنند، اینجا دولت اسلامی عکس العمل نشان میده و اونها رو از اون کار باز میداره و اگر اصرار کردن اونها رو مجازات خواهد کرد. پس بنابراین این آزادی صرفاً در محوطه عقیده و نیز اعمالی است که با چهارچوب جامعه اسلامی منافاتی ندارد، اما اگر اعمالی از اون شخص مخالف با عقیده نظام اسلامی سر بزند که با مصالح جامعه اسلامی و با چهارچوبها و مقرراتی که از اون عقاید اسلامی سرچشمه گرفته منافات دارد، با اونها معارضه دارد، نه، اینجا دیگه نظام اسلامی اون رو تحمل نمی کند و با او معارضه می کنه. این به معنای مخالفت با آزادی عقیده نیست، این به معنای حراست از مرزهای جامعه است، مرزهای فرهنگی، مرزهای اقتصادی، مرزهای سیاسی، و این وظیفه دولت اسلامی است و بایستی اون رو رعایت کنه. در همه عقاید و سلایق دیگه هم همینطوره. در همین مسائل روزمره معمولی خودمون در جامعه ملاحظه کنید، من یک مثال بزنم. ممکنه شما معتقد باشید که سرعت زیاد مثلا برای انسان بهتره، وقتی سوار اتومبیل و وسیله نقلیه میشید با سرعت زیاد دوست دارید حرکت کنید، این رو دوست می‌دارید، به او اعتقاد دارید، یک فلسفه‌ای براش دارید، بسیار خوب، این عقیده شما برای خودتون. کسی کار به این عقیده نداره. اما اگر شما بخواهید این عقیده رو در عمل اعمال کنید و توی خیابان‌های شهر با فوق سرعت مجاز حرکت کنید، جلو شما رو می‌گیرن. یا عقیده دارید که سرعت زیاد چیز بدی است و باید با سرعت کم حرکت کرد، این هم اعتقاد شماست، مانعی نداره. اما اگر در یک اتوبان وسیعی که سرعت یک حد اقلی داره و از او کمتر سرعت جایز نیست، خواستید با سرعت کم حرکت کنید، باز اینجا جلوی شما رو میگیرن و نمیگذارن. ببینید، در مسائل معمولی و روزمره زندگی مسئله اینجوره، در مسائل کلی و عقاید هم نظر اسلام اینه، عقیده شما برای خودتون، اما اگر عملی بر اون عقیده بخواهد مترتب بشود، این در صورتی مجاز هست که با چهارچوب جامعه منافاتی نداشته باشه. نکته دیگر در زمینه آزادی عقاید اینه که علی رغم این بلند نظری و سعه صدری که اسلام در برابر عقیده باطل و خلاف به خرج می‌دهد، اینجور هم نیست که اسلام دوست بداره و راضی بشه که انسان‌ها دستخوش عقاید باطل و غلط و انحرافی و کج باقی بمانند. عقیده یک انسان پایه زندگی اوست، عقیده یک انسان سرنوشت ساز حرکت اوست. محبت به انسان که در اسلام یک امر مسلم هست، اجازه نمیده که اسلام راضی بشود که انسانها در ورطه عقاید باطل غرق بشند و به کمک اونها نشتابه. چرا؟ اسلام کمک میکنه، منتها این کمک کردن، کمک کردن به زور نیست. همونطور که گفتیم، ریشه عقاید فاسد چند چیزه، اسلام این ریشه ها رو از بین میبره و میخشکانه. گاهی ریشه یک اعتقاد غلط خصوصیات نفسانی یک انسانه. بعضی انسانها لجوجند، بعضی متعصبند، بعضی خودخواهند، بعضی در انتخاب یک فکر و یک عقیده عجولند. با صبر و حوصله و همه جانبه نگریستن، با مطالعه و تفکر اون عقیده رو انتخاب نمی کنن. این از که این خصوصیات نفسانی است که انسانها رو دچار انحراف عقیده می کنه. اسلام با این مقابله میکنه. اسلام در نظام تربیتی خود مردم رو وادار به تفکر میکنه، مردم رو از لجاجت در عقاید و در اعمال باز میداره، مردم رو از تعصب به اونچه که از گذشتگان شنیدند منع میکنه، مردم رو از اینکه با عجله یک فکر رو بپذیرند و جوانب اون رو مطالعه نکنند باز میداره و منع میکنه. ریشه اون گونه انحراف های اخلاقی رو و خلقی رو در انسان ها از بین میبره. بعضی از انحرافات ناشی از هوسرانی ها و هواپرستی ها و شهوترانی هاست، سودپرستی است. بعضی به خاطر منافع خودشون هست که یک عقیده درست رو قبول نمی کنن. اسلام در نظام اجتماعی جلو سوء استفاده های گوناگونی از این قبیل رو میگیره. راه بهره برداری های غلط و ظالمانه، چه اقتصادی و چه فرهنگی رو سد میکنه تا ریشه اون نوع گرایش های انحرافی هم خشکیده بشه. گاهی دور موندن از شنیدن سخن حق و تبلیغ سخن حق، تک موندن، تنها موندن، انسان ها رو دچار انحراف فکری و عقیدتی میکنه. اسلام در بافت اجتماعی خود اجازه نمیده انسان ها از شناخت سخن حق و تبلیغ سخن حق دور بمونن، اونها رو با حقایق آشنا میکنه و اجازه نمیدهد که کسانی در هر گوشه دنیا که زندگی میکنن سخن حق به گوش اونها نرسه. وظیفه تبلیغ دین که همون رساندن پیام دین هست رو بر عهده همه مسلمان ها میگذاره، که این وظیفه وسیله است برای اینکه کسی در ابهام، در کج‌فکری نمانه و راه برای پیدا کردن عقاید حق جلو او باز بشه. و بالاخره با فتنه‌گری و اعمال فشار روی عقاید حق هم اسلام به شدت مقابله میکنه، که مسئله ارتداد به اینجا ارتباط پیدا میکنه که من در یه خطبه دیگری انشالله در این زمینه باز یه قدری بیشتر صحبت میکنم. به طور خلاصه اونچه که امروز عرض کردم در یک جمع‌بندی این میشه که اسلام کسی رو به زور و اجبار وادار به پذیرفتن یک عقیدهی یا اعراض از یک عقیدهی نمیکنه، اما از این که اون عقیده غلط و باطل منشأ فساد در جامعه بشود جلوگیری میکنه و راه‌های اعتقاد درست رو روی انسان‌ها باز میکنه و راه‌های اعتقاد غلط رو روی انسان‌ها می‌بنده. در جامعه اسلامی اگر به این ترتیب مشی بشود، انسان میدانه و میتوانه درک کنه که در مدت کوتاهی عقاید عمیق، اصیل، روشن و ناشی از تفکر سالم در همه افراد جامعه انسانی به وجود میاد و آگاهی روشنفکری در جامعه پیدا میشه. تا انشالله دنباله این بحث رو در یک خطبه دیگری عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.